سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. تشکر که صحبتان را با ما آغاز کرده اید. در نشست دو روزه به میزبانی آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، تلاش می شود در میان اعضای جامعه جهانی در پیوند به افغانستان به خصوص حقوق زنان و دختران وحدت نظر ایجاد شود. این را استیفن دوجارک، سخنگوی سازمان ملل متحد، اواخر روز دوشنبه به خبرنگاران ابراز کرد. او همچنان گفت که موضوع به رسمیت شناختن حکومت طالبان در نشست مطرح نمی شود. امین محمد، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، چند روز پیش ابراز امیدواری کرد که در مسیر به رسمیت شناختن حکومت طالبان در اصول یا هم به گونه مشروط گام‌های کوچک برداشته شود، چیزی که با انتقاد تند بسیاری از افغانها به ویژه زنان به همراه شد. نشست در شهر دوحه بدون حضور نماینده های طالبان امروز وارد آخرین روزش می شود. کمیته تحریم طالبان در شورای امنیت سازمان ملل متحد توافق کرده است تا به امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، برای ملاقات با وزیران خارجه پاکستان و چین اجازه داده شود که هفته آینده به پاکستان برود. به گزارش خبرگزاری رویترز، بر اساس تحریم‌های شورای امنیت، متقی از دیر زمان به این سو با ممنوعیت سفر روبرو بوده است. در گزارش آمده که مأموریت پاکستان در سازمان ملل متحد در نامه به این کمیته خواسته که متقی به خاطر سفرش بین 6 تا 9 ماه می برای ملاقات با وزیران خارجه پاکستان و چین از ممنوعیت سفر معاف شود. در نامه گفته نشده که وزیران در مورد چه بحث خواهند کرد، اما افزوده که پاکستان تمامی هزینه سفر متقی را می پردازد. مقامات چین و پاکستان در گذشته گفتند که از پیوستن افغانستان به رهبری طالبان به پروژه زیربنایی چند میلیارد دلاری دهلیز اقتصادی چین پاکستان استقبال خواهند کرد. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که بیش از 40 تن از افغانها به همکاری عربستان سعودی از سودان جنگ زده به شهر جده منتقل شدند. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی این وزارت، دیروز گفت که 43 تن دومین دسته افغانها را تشکیل میدند که از سودان به جده انتقال داده شدند. او افزود که تلاش ها برای بیرون کردن دیگر افغان ها از سودان هم ادامه دارد. حکومت طالبان قبلا از حضور 120 شهروند افغانستان در سودان خبر داده بود. برنامه جهانی غذا یا WFP با هشدار از یک بحران بشری تمام‌عیار در سودان، فعالیت خود در این کشور را اثر گرفت. پس از کشته شدن 3 تن از کارمندان WFP در سودان، این اداره چند روز پیش فعالیت خود در آن کشور را به حالت تعلیق درآورده بود. سندی مکین، رئیس اجرایی WFP، به روز دوشنبه گفت فعالیت آنها به خاطر اثر گرفته می شود که به گفتش طرف های درگیر جنگ میلیون ها تن را با گرسنگی روبرو کردند. بیش از 2 هفته می شود که جنگ میان اردوی سودان و شبه نظامیان مخالف آغاز شده. وزارت صحت سودان گفته که 528 تن کشته و بیش از 4500 تن هم زخمی شدند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. 9:04 صبح وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی با همکاری طاهر روشان، مسئول بخش فنی استدیو، میزبان شما هستم. از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 با شما هستیم. بخش اعظم این 60 دقیقه با پخش برنامه های هوای تازه و ساعت درسی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند گزارش مهم. طوری که در خبرها هم آمد، سازمان ملل متحد بار دیگر تأکید کرده که هدف کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان در شهر دوحه قطر بر رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. طالبان انتقاد کردند که این کنفرانس بدون اشتراک آنها مؤثر نخواهد بود. بیشتر از سلطان محمد سربر بشنوید.
امروز دومین روز و آخرین روز نشست بین‌المللی در دوحه در مورد افغانستان بدون حضور طالبان است. در این نشست که به میزبانی ملل متحد برگزار شد، نمایندگان خاص 21 کشور، اتحادیه اروپا و سازمان همکاری اسلامی حضور دارند. استفان دوجاریک، سخنگوی ملل متحد، اواخر دوشنبه در یک کنفرانس خبری شایعات و تحلیل‌ها مبنی بر بررسی موضوع به رسمیت شناختن طالبان در این نشست را رد کرد.
در این جلسه موضوع شناسایی مطرح نیست. موضوع به رسمیت شناختن و نام هر کشوری در این سازمان تصمیم اعضای این سازمان است. این موضوع در منشور ملل متحد گنجانده شده است و یکی از موضوعات است که سرمنشی ملل را دخیل نمی‌کند.
در آستانه نشست دوحه برخی تحلیلگران گفتند که ممکن است موضوع به رسمیت شناختن حکومت طالبان مورد بحث قرار گیرد، چیزی که ملل متحد قبلا آن را رد کرده است. زنان و فعالان حقوق بشر اگرچه در کابل به شکل محدود در واکنش به این نشست اعتراض کردند، و اما در پاکستان، ایالات متحده آمریکا و برخی شهرهای اروپا به شکل وسیع‌تر از سازمان ملل متحد انتقاد کردند. با گفته استفان دوجاریک، سخنگوی ملل متحد، انتونیو گوترش، سرمنشی این سازمان، روز گذشته وارد دوحه شد و با نمایندگان خاص کشورها در رابطه با افغانستان با هدف یکسان‌سازی دیدگاه‌های آنها در مورد این کشور به خصوص حقوق زنان و دختران گفتگو کرد. برخی از کشورهای دعوت شده به دوحه روابط نزدیک با طالبان دارند و با دیدگاه‌های ایالات متحده و دیگر جوامع غربی در مورد بسیاری از مسائل مربوط به افغانستان موافق نیستند. هیچ نماینده از طالبان به نشست دوحه دعوت نشده است. این موضوع واکنش شدید طالبان را برانگیخت. قهار بلخی، سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان، گفته که بدون مشارکت حکومت افغانستان هر نشست در مورد این کشور بی‌فایده است و نتایج معکوسی دارد. سهیل شاهین، رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه، نیز به خبرگزاری فرانسه گفت که هر نشست بدون مشارکت طالبان نتیجه دربر نخواهد داشت و چالش برانگیز خواهد بود. استفان دوجاریک، سخنگوی ملل متحد، نیز در پاسخ به این سوال که آیا چنین نشست‌های بدون مشارکت طالبان مؤثر است یا خیر، گفت:
خدا می داند که ما نمی توانیم چیز را تضمین کنیم. وظیفه ما این است که اهداف جامعه جهانی را در مورد مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران متحد کنیم و اقدامات را در این راستا هماهنگ سازیم.
طالبان در آگوست سال 2021 به قدرت برگشتند. با وجود فشارهای زیاد جامعه جهانی، مکاتب متوسطه و ثانوی دختران را باز نکرده و درهای پوانتون‌ها را نیز بر روی آنها بستند. طالبان در اواخر سال 2022 زنان را از کار در سازمان‌های غیر دولتی منع کردند و این ممنوعیت یک ماه پیش به دفاتر سازمان ملل متحد نیز تعمیم داده شد. ایالات متحده آمریکا و بسیاری از کشورهای غربی گفتند که هر گونه تعامل با طالبان با روش آنها با افغانها، به خصوص زنان و دختران و احیای حقوق آنها بستگی دارد.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
برنامه ساعت درسی تا ساعت دیگر، اما حالا در مورد سودان، سازمان ملل متحد از وضعیت وخیم بشری در سودان هشدار داده. بازم سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده.
عبدو دینگ، هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه ملل متحد در سودان، هشدار میدهد که بحران بشری در این کشور در حال تبدیل شدن به یک فاجعه تمام عیار است و خطر سرایت آن به کشورهای همسایه دیده می شود. گزارش خبرگزاری رویترز می افزاید که وی در نشست خبری ویدیویی روز دوشنبه گفت که دو هفته از جنگ ویرانگر در سودان می‌گذرد و این جنگ بحران بشری در این کشور را به یک فاجعه تمام عیار تبدیل می‌کند. نامبرده می‌گوید که غیر نظامیان به بخش‌های از سودان پناه می‌برند که کمتر تحت تأثیر جنگ قرار گرفته یا به کشورهای همجوار گریخته‌اند. قبل از این برنامه جهانی غذا نیز هشدار داده بود که جنگ در سودان تمام منطقه شرق آفریقا را با بحران بشری روبرو خواهد کرد. مارتین فریک، رئیس این اداره ملل متحد، به خبرگزاری دی پی آی آلمان گفت که حتی پیش از آغاز جنگ یک سوم جمعیت سودان از گرسنگی رنج می بردند. به گفته او اکنون کمبود همه چیز وجود دارد و بهای مواد غذایی به اوجش رسیده است. بهای مواد خوراکی در دو کشور همجوار سودان، چاد و سودان جنوبی نیز افزایش یافته است. این دو کشور پس از آغاز جنگ در سودان هزاران مهاجر را پذیرفتند. رئیس برنامه جهانی غذا گفته که در سودان جنوبی که برخی مناطق آن با سیل و برخی دیگر با خشکسالی روبرو اند، بهای مواد غذایی 28% افزایش یافته. جنگ در سودان میان اردوی این کشور و شبه نظامیان حمایت سری به تاریخ 15 اپریل آغاز شد که در آن تاکنون بیش از 500 نفر کشته و حدود 4000 تن دیگر زخمی شدند.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر به یک دیگر از برنامه‌های ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز مضمون کیمیای صنف‌های 10، 11 و 12 تدریس می‌شود. بله شنونده‌های عزیز، قابل یادآوری می‌دانم که محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. بله شاگردان عزیز، در نخست می‌پردازیم به مضمون کیمیای صنف 10. شاگردان صنف 10 رابطه کیمیاوی را می‌خوانند. استاد برایتان خواهد گفت که رابطه کیمیاوی چیست و اینکه چه زمانی در کیمیا رابطه ایونی شکل می‌گیرد. استاد برایتان تشریح خواهد کرد در صورتی که دو فلز الکترون‌ها را با هم شریک سازند در چنین یک حالت کدام رابطه به وجود می‌آید. می‌رویم و با هم پاسخ این همه پرسش‌ها را در تشریح استاد جستجو می‌کنیم.
موضوع درسی ما در کیمیای صنف 10 روابط کیمیایی می باشد. روابط کیمیایی عاملی که دو و یا چند اتم را در یک مولکول با هم نزدیک و محکم نگه می دارد به نام روابط کیمیایی یاد می شوند. انواع و اقسام روابط کیمیایی عبارت است از: اول، رابطه آیونی یا برقی، زمانی که تفاوت الکترونگیتیویتی دو عنصر یا دو اتم در یک مرکب زیاد باشد رابطه کیمیایی به نام روابط آیونی یاد می شوند. روابط آیونی بین فلزات و غیر فلزات تشکیل می شود. فلزایی که یک یا چند الکترون را می بازد و به یک آیون مثبت تبدیل می شود یا آیون کاتیون، و همچنان غیر فلزی که یک یا چند الکترون را به دست می آورد و به یک آیون منفی یعنی آنیون تبدیل می شود. رابطه آیونی اکثرا بین عناصر گروه اول اصلی با هفتم اصلی و گروه دوم اصلی با گروه عناصر هفتم اصلی تشکیل می شود. همچنان بعضی غیر فلزات دیگر مانند اکسیژن، نیتروژن، سلفر نیز با فلزات گروه های اول و دومی اصلی رابطه آیونی تشکیل می دهند. رابطه های آیونی رابطه های قوی هستند و مرکباتی که در نتیجه این روابط با وجود می آیند دارای نقطه زبان بسیار بلند می باشند. در تشکیل رابطه آیونی هر اتم عناصر گروه اول اصلی یک الکترون و عناصر گروه دوم اصلی دو الکترون می بازند و در نتیجه نمبر اکسیدیشن مثبت یک و مثبت دو را اختیار میکنند. برعکس، هر اتم عناصر گروه هفتم اصلی یک الکترون میگیرند و نمبر اکسیدیشن منفی یک را اختیار میکنند. اکسیژن و سلفر دو الکترون میگیرند یعنی منفی دو، و نیتروژن سه الکترون میگیرند و نمبر اکسیدیشن منفی سه را اختیار میکنند. به طور مثال، سدیم با کلورین تعامل میکند و در اثر رابطه آیونی مرکب سدیم کلراید را تشکیل میدهد. همچنان مگنیزیم با اکسیژن تعامل میکند و در اثر این رابطه رابطه آیونی مرکب مگنیزیم اکساید تشکیل می شود. رابطه اشتراکی و یا کوولانسی، رابطه ای که بین دو غیر فلز در نتیجه شریک گذاشتن الکترون ها تشکیل می شود به نام رابطه اشتراکی یاد می شود. این نوع روابط را قرار ذیل هست. اول، رابطه اشتراکی قطبی. اگر تفاوت الکترونگیتیویتی دو عنصر از 0.3 الی 1.6 باشد رابطه اشتراکی قطبی تشکیل می شود، و یا رابطه اشتراکی بین اتم های دو غیر فلز را به نام رابطه اشتراکی قطبی یاد می کنند. به طور مثال، در مرکب HCl یک رابطه اشتراکی قطبی وجود دارد، اتمی که الکترونگیتیویتی بزرگ دارد چارچه قسمی منفی و اتمی که الکترونگیتیویتی کوچک دارد چارچه قسمی مثبت را اختیار می کند. بنابراین در رابطه اشتراکی قطبی دو قطبی مثبت و منفی وجود دارد و در کیمیا به نام دایپول یاد می شوند. مرکبات مانند آب و کربن دای اکساید و HCl رابطه اشتراکی قطبی دارند. روابط اشتراکی غیر قطبی این نوع روابط اشتراکی اکثرا بین اتم‌های یک عنصر تشکیل می شود و اگر تفاوت الکترونگیتیویتی بین دو عنصر 0.2 یا کمتر از 0.2 باشد روابط اشتراکی غیر قطبی تشکیل می شود. به طور مثال روابط اشتراکی در مولکول‌های اکسیژن و هیدروژن روابط اشتراکی غیر قطبی می باشد. روابط اشتراکی غیر قطبی بنابرای خود بر روابط اشتراکی یگانه که در اثر یک جوره الکترون، دوگانه در اثر دو جوره الکترون و سه‌گانه در اثر سه جوره الکترون به دست می‌آید تقسیم شده است. این هم در هیدروژن در اثر اشتراک گذاشتن یک جوره الکترون، در فلورین هم یک جوره الکترون و در نایتروژن در اثر مشترک گذاشتن سه جوره الکترون در نتیجه روابط اشتراکی سه‌گانه به وجود آمده است. روابط اشتراکی یک طرفه در یک تعداد مرکبات روابط اشتراکی یک طرفه وجود دارند که این نوع رابطه طوری تشکیل می شود که دو الکترون مربوطه یک غیر بوتال از طرف یک اتم مشترک گذاشته می شود. به طور مثال در مرکب نایتریک اسید یک رابطه اشتراکی یک طرفه وجود دارد. این هم در تصاویر به شما نشان داده شده، رابطه اشتراکی و آیونی. و یک نوع دیگری از روابط کیمیاوی روابط هیدروژنی می باشد که روابط هیدروژنی نسبت به روابط کیمیاوی ضعیف‌تر می باشد. این نوع روابط در مولکول قطبی بین اتم‌های هیدروژن و عناصر الکترونگیتیو مانند فلورین، کلورین، اکسیژن و هیدروژن تشکیل می شود. طول روابط هیدروژنی نسبت به طول روابط کیمیاوی زیاد است و در اثر بلند رفتن درجه حرارت می شکنند. این هم در مرکب آب روابط اشتراکی هیدروژن روابط هیدروژنی. روابط فلزی اتم های فلزات دارای الکترون های ولانسی آزاد هستند. الکترون های ولانسی آزاد از یک اتم به اتم مجاور انتقال کرده و باعث تشکیل رابطه کیمیایی می شوند که در کیمیا به نام رابطه فلزی یاد می شود. این خاصیت تنها در فلزات وجود دارد. این هم شکلی از روابط فلزی.
از استاد شنیدیم که رابطه اشتراکی در تمامی مرکبات کیمیاوی وجود ندارد، بلکه در برخی از آنها وجود دارد و این رابطه زمانی به وجود می آید که دو الکترون یک اربیتال از طرف یک اتم به اشتراک گذاشته شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
بله شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، به حال نوبت مضمون کیمیای صنف 11 هم است. شاگردان صنف 11 هم امروز مخلوط ها را میخوانند. میخوانیم که بحث اساسی در مخلوط ماده است، یعنی در بحث مخلوط ماده ها با هم مخلوط میشوند و یک ترکیب تازه را میسازند که از این میان مخلوط خالص و مخلوط ناخالص است. در ادامه درس امروز مواد متجانس و غیر متجانس را از هم تفکیک می‌کنیم و می‌بینیم که کارایی آن در کیمیا چگونه است.
موضوع درسی ما در کیمیا صنف 11 امروز موضوع مخلوط و انواع آن می‌باشد. قبل از اینکه راجع به مخلوط و انواع آن بحث کنیم، چون مخلوط‌ها یا مواد از جمله ماده است، می‌خواهیم که راجع یک نظر به انواع ماده بیاندازیم. ماده به دو نوع هست، یکی ماده خالص است و دیگری ماده ناخالص یا مخلوط می باشد. که ماده خالص به ماده ای گفته می شود که اعضای تشکیل دهنده یا اتم هایی که از اتم های تشکیل دهنده آن یک نوع باشد یا یک نوع خاصیت ها را داشته باشد، و ناخالص به مواد گفته می شود که اعضای تشکیل دهنده آن یک نوع نباشد. مواد خالص به دو دسته تقسیم شده، یکی عنصر و دیگری مرکب است که عناصر به نوبه خود به فلزات، غیر فلزات، شبه فلزات و گازات نجیبه تقسیم شده. مرکبات همچنان به مرکبات عضوی و همچنان به مرکبات غیر عضوی تقسیم شده. درس اصل موضوع درسی ما در کیمیای صنف 11 هم مواد ناخالص یا مخلوط هست، که مخلوط میگن که اعضای تشکیل دهنده آن یک نوع اتم ها نباشد، که به دو دسته تقسیم شده، یکی متجانس است و دیگر غیر متجانس. اصل موضوع درسی ما مواد ناخالص است که در سلاید بعدی تمامی از این دیاگرام به شرح می‌پردازیم. خالص مواد یا مواد خالص عبارت از موادی است که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع باشد، مثلا عناصر جدول، عنصر عناصر مواد خالصی هستند که ذرات آن از یک نوع اتم ها ساخته شده باشد و یا به عبارت دیگر عنصر مجموعه ایزوتوپ های خود می باشد، مثلا آهن یا اکسیژن و غیره. که تا حال 118 عنصر در طبیعت کشف شده است. یک از عنصر اول الى عنصر 92 عناصر طبیعی هست، از عنصر 92 الى عنصر 118 عناصر مصنوعی می باشد. و مرکبات هم مواد خالصی هستند که از یک جوشیدن دو یا چندین عناصر به وجود می آید، طوری که عناصر تشکیل دهنده آن خواص اولی خود را از دست بدهد. مثلا هیدروژن و اکسیژن که دو نوع گاز هست، در نتیجه که تعامل کیمیاویشان یک ماده به نام آب یا واتر به دست می آید که حالت فیزیکی آب مایع می باشد و حالت فیزیکی اکسیژن و هیدروژن گاز، همچنان خاصیت هایشان هم فرق می کنند. مواد ناخالص عبارت از موادی هستند که اعضای ترکیبی آنها یک نوع نباشد، مانند محلول آب با نمک. که مواد ناخالص یا مخلوط به دو دسته تقسیم شده، یکی مواد متجانس است و دیگری مواد غیر متجانس است. مواد متجانس به موادی گفته میشه که غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع باشد، که به نام محلول هم یاد میشه. که محلول ها باز به دو دسته تقسیم شده، محلول های معیاری هست و محلول های غیر معیاری، که در درس های بعدی محلول های معیاری و غیر معیاری را تحت مطالعه قرار خواهم داد. مثلا اگر در یک گلاس آب یک مقدار از نمک را بریزیم، زمانی که ما از هر قسمت آب ذائقه هر قسمت آب را ببینیم، ما احساس چی را میکنیم؟ احساس ترشی آب را میکنیم، یعنی غلظت نمک در هر قسمت آب یکسان هست. و مواد غیر متجانس یا هیدروژن به عبارت از مخلوطی است که غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع نمیباشد، یعنی ممیز و نخود یا همریک و آب و غیره. اگر ما و شما زمانی که کشمش و نخود را در نظر بگیریم، کشمش هیچگاه داخل نخود حل نمیشه و نخود هیچگاه داخل کشمش حل نمیشه. پس ما گفته میتونیم که غلظت کشمش در هر قسمت نخود یکسان نیست و غلظت نخود در هر قسمت کشمش یکسان نمیباشد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
بله، در ادامه برنامه شاگردان صنف دوازدهم را بعد ساعت درسی مضمون کیمیا خوش آمدید می گم. در ساعت درسی امروز به یک موضوع مهم کیمیا و آن هم کیمیای عضوی پرداخته می شود. بله شاگردان عزیز، در ادامه این درس استاد نگاه کوتاهی کرده به تاریخچه کیمیای عضوی، سپس نظریه های برخی از دانشمندان ساینس در رابطه با کیمیای عضوی را خواهد شد. در برنامه امروز این را هم می شنویم که مرکبات عضوی چگونه بین هم رابطه برقرار می کنند. بیشتر از این در درس استاد.
روی موضوع درسی ما، موضوع درسی ما در کیمیای صنف 12 هم موضوع تاریخچه کیمیای عضوی می باشد. تصاویری که شما در کامپیوتر های خود می بینین بیانگر مرکبات عضوی هستند. تاریخچه کیمیای عضوی، کیمیای عضوی عبارت از علم مطالعه مرکبات کربن است. مرکبات کربن مواد اساسی هستند که موجودات زنده از آنها ساخته شده اند و بنابر همین علت است که این علم به نام کیمیای عضوی یاد می شود. اصطلاح ارگانیک مصری بار اول در سال 1770 میلادی توسط کیمیادان سویدنی به نام تربن برکمن استفاده شد. در سال 1675 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لیمری مواد را که از منابع حیاتی یعنی منابع طبیعی حاصل میشد به دو دسته تقسیم کرد، یکی مرکبات عضوی و دیگری مرکبات غیر عضوی. مرکبات عضوی که شامل مرکبات حیوانی و نباتی میباشند و مرکبات غیر عضوی که دارای منشأ منرالی هستند. لیمری در سال و همچنان در سال 1784 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لاوازیه چنین اظهار نظر نمود که مواد عضوی از منابع حیوانی و نباتی حاصل می شود، دارای عناصر کربن، هیدروژن و اکسیژن بوده و تعدادی از مرکبات عضوی عناصر نیتروژن، سلفر، فسفرس و هالوژن ها را نیز در ترکیب خود دارند و قابلیت سوختن را دارند. در سال 1815 میلادی برزیلیوس چنین اظهار نظر نمود که مرکبات عضوی در موجودات حیات توسط قوه حیاتی یا ویتال فورس ترکیب می شود و خارج از عضویت زنده ترکیب نمی شود. در سال 1828 میلادی شاگرد بریزلیوس به نام فردریک ویهلر انقلاب بزرگی را در قسمت کیمیای عضوی ایجاد کرد. فردریک ویهلر آلمانی می خواست از تعامل دو مرکب غیر عضوی سیانیت نقره و امونیم کلوراید مرکبات غیر عضوی کلوراید نقره و امونیم سیانیت مایع را حاصل کند. قسمی که شما می‌بینید سیلور سیانید و امونیم کلوراید را با هم یکجا کرده تا که سیلور کلوراید جامد را به دست بیاره. بعد مخلوط حاصل شده را توسط فلتر جدا کرد و خواست که امونیم سیانید جامد را حاصل کند. بنان امونیم سیانید مایع را حرارت داده و یک ماده جامد حاصل شد. موضوع مشاهده کرد که ماده حاصل شده خواص امونیم سیانید را ندارد و خواص آن کاملا مشابه به خواص یک ماده عضوی به نام یوریا می باشد. این هم شکل یوریا. ویهلر برای بار اول ثابت کرد که مرکبات عضوی بدون موجودیت قوه حیاتی حاصل شده می تواند. علت فراوانی مرکبات عضوی خاصیت ساختمانی کربن و تشکیل ایزومری های مختلف مرکبات عضوی می باشد. در مرکبات عضوی بین عناصر متشکله آنها روابط اشتراکی وجود دارد. بنابراین قبل از مطالعه مرکبات عضوی باید تعداد روابط اشتراکی عناصر متشکله آنها دانسته شود. عنصر کربن در تمام مرکبات خود دارای 4 رابط اشتراکی می باشد و یا 4 الکترون را مشترک می گذارد. عنصر کربن در حالت عادی در مدار آخر خود دارای 2 الکترونی طاقه است و ساختمان الکترونی 1s2, ds2 و 2p2 می باشد. در این حالت کربن باید مرکبات Cr2 را ترکیب نماید، یعنی باید 2 رابط اشتراکی داشته باشد، اما کربن در تمام مرکبات خود دارای 4 رابطه اشتراکی می باشد. علت آن این است که زمانی که کربن تحریک شود یک الکترون مدار 2s و 2p انتقال کرده و ساختمان 1s2 و 2s2 2p3 را اختیار می کند. بنابراین در این حالت دارای 4 الکترون طاقه است و مرکبات دارای ساختمان Cr4 را ترکیب می کند. کربن در اطراف هسته مدار آخری خود 4 الکترون آزاد دارد. عنصر اکسیژن در مدار آخر دارای 2 الکترون طاقه است، بنابراین 2 رابطه اشتراکی تشکیل میکند. نیتروژن دارای 3 الکترون طاقه است، بنابراین 3 رابطه اشتراکی تشکیل میدهد. عناصر هیدروژن فلورین، کلورین، برومین و ایدین 1 الکترون طاقه دارد و در تشکیل روابط اشتراکی آن را مشترک میگذارد. احتمالات انواع روابط اشتراکی در عناصر کربن، اکسیژن و نیتروژن قرار ذیل است. هر جوره الکترون مشترک گذاشته شده با یک خط نشان داده می شود. بنابراین روابط اشتراکی در مرکبات میتان، تتراکلورومیتان و مرکب میتایل الکل طبق ذیل ارائه می شود. مرکبات کربن و هیدروژن با مرکبات هیدروکربن های هیدروکربن ها گفته میشه، یعنی با مرکباتی گفته میشه که در ترکیب خود کربن و هیدروژن داشته باشه. کربن و هیدروژن دو نوع مرکبات جور میکنه، یکی مرکبات حلقوی جور میکنه و یکی مرکبات الیفاتیک یا اسایکلیک یا غیر حلقوی یا زنجیری میسازن. که مرکبات زنجیری یا سایکلیک به دو بخش تقسیم شده، یکی مرکبات مشبوه هست و دیگری مرکبات غیر مشبوه. مرکبات مشبوه و مرکبات گفته میشه که تمام روابط اشتراکی بین آنها روابط یگانه باشد و مرکبات غیر مشبوه به مرکبات گفته میشه که تمام روابط اشتراکی بین آنها یگانه ولی یک رابطه دوگانه یا سیگانه و داشته باشند، یک یا دو یا چندین دانه. و مرکبات مشبوه به دو دسته الکان ها و سایکل الکان ها تقسیم شده و مرکبات غیر مشبوه به الکین ها و الکاین ها تقسیم شده. و همچنان مرکبات حلقوی یا سایکلیک به مرکبات گفته میشه که شکل ساختمان های حلقوی داشته باشه، مثلا کاربوسایکلیک است و هتروسایکلیک است. کاربوسایکلیک به دو دسته دیگه تقسیم شده، یکی اروماتیک ها هست و الیسایکلیک ها هستند. که اروماتیک ها شامل بنزین است، نفتالین است، انتراسین است و هتروسایکلیک ها همچنان حلقه های به دو دسته تقسیم شده، یکی حلقه های متراکم یعنی چندین حلقه ها پشت هم دیگر و دیگری به نام حلقه های 5 و 6 زولی می باشد که 5 زوله و یا 6 زوله می داشته باشند، که از جمله به نام فوران، تیوفین و پایرائین یاد میشه که فوران به حرف او، تیوفین به اس و پایرائین به حرف ام نشان داده میشه. که هر مرکباتی که ما در اینجا ریاض نام گرفتیم از جمله الکان ها، سایکل الکان ها، الکین ها، الکاین ها یا هم مشبوع و غیر مشبوع و همچنان اروماتیک و الی سایکلیک، بنزین، نفتالین، انتراسین، تمام از اینا رو در سلاید های بعدی بخیر به شکل مفصل و با طریقه های نامگذاریشان میخوانیم. هومولوک، سلسله هومولوک و سلسله گفته می شود که بین مرکبات یا به اندازه یک گروه متلین یا رابطه سیج دو رابطه فرق موجود باشد. اگر ما شما متوجه شویم این یک مرکب میتایل است بله. زمانی که با این میتایل یک سیج دو اضافه شود سی دو ایچ شش برش از پیش ساخته می شود. پس ما گفتیم که از میتایل ایتایل ساخته شد و بین میتایل و ایتایل یک سیج دو فرق موجود است، یعنی یک کربن و دو دانه هیدروژن فرق بین ازی هر دو موجود است. این در حقیقت سی چار هست و همچنان بین سی اچ دو سی دو اچ شش و سی سی اچ هش هم یک کربن و دو دانه هیدروژن فرق موجود هست. پس این سلسله را به نام سلسله هومولوگ، یعنی الکان ها سلسله هومولوگ است، الکین ها سلسله هومولوگ است، الکاین ها سلسله هومولوگ است و سایکل الکان ها همچنان سلسله هومولوگ می باشه، یعنی بین مرکباتشان یک گروپ میتلین یا یک سی اچ دو فرق موجود هست.
بله شاگردان عزیز، امید درس امروز در فراگیری مضمون کیمیا با شما کمک کرده باشد. در ادامه درس کیمیا شاگردان صنف دهم در برنامه دیگر ساعت درسی کیمیا می‌خوانند که کوانتوم و کوانتوم نمبر چیست. شاگردان صنف یازدهم خواهند خواند که در کیمیا چگونه بین فلز و غیر فلز تفاوت بگذاریم و در ادامه شاگردان صنف دوازدهم با ادامه درس امروز در برنامه بعدی نیز ادامه درس کیمیای عضوی را خواهند خواند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را می شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
بله شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود برنامه ساعت درسی امروز. شاگردان عزیز، امیدواریم که با استفاده از تشریحات استاد به حل تمرین های این فصل بپردازین و با مطالعه کتاب آن را بیشتر انکشاف دهید. تا برنامه و ساعت دیگر درسی، خداوند یکتا نگهدارتون.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه حرفهای جوانانی را می شنویم که در مورد روزهای مناسبتی و نحوه تجلیل از آن صحبت کردند و در قسمت دوم برنامه جوان ورزشکاری را برای تان به معرفی می گیریم که در رشته ورزشی خود قهرمانی به دست آورده است. شرط بندی ها روی موضوعات خاص و تجلیل از خوشی ها بین جوانان بعض اوقات به خشونت می انجامد و یا هم به گفته مردم عام کاکنشان دادن خود به همسن و سالان و دیگران باعث درگیری بین جوانان شده و حتی بعض اوقات سبب دشمنی های بزرگ بین خانواده ها می گردد. جوانانی که از مراسم خوشی و روزهای مناسبتی با خشونت تجلیل می کنند، خانواده ها در تربیت آنها توجه نکردند. سمی احمدی به این عقیده است. او می گوید بیشتر خانواده ها متوجه آن نیستند که فرزندانشان در جامعه چه اعمال را انجام می دهند.
در بین اکثریت جوانان جامعه ما این مسائل وجود داره و دلیل شامی است که فامیلاشون کمتر به تربیه اونا توجه کرده. فامیلا فقط تولید مثل میکنن و به کوچه ایلا میتن، اما ای که اولادای اونا در جامعه با مردم چه قسم برخورد میکنن، چه قسم روابط دارن، هیچ خبر ندارن. من خودم شاهدم تو یک حادثه هستم. در هنگام آوردن عروس بین دو کاکا جوان موتر پیشکان شد. یکی از اونا با موتر داماد تکر کرد، عروس جراحت جدی برداشت و باعث شد که بین فامیل عروس داماد یک کشیدگی کلان پیدا شود. کال شکل دشمنی را به خود گرفت.
سمی همچنان از جوانان می خواهد تا خانواده ها را با این گونه کارهایشان با مشکل روبرو نسازند و کوشش کنند خود را از راه های مناسب دیگر ثابت بسازند.
پیام ما به تو جوانایی است که لطفاً اگر خود کاکا فکر میکنین یا قهرمان فکر میکنین یا هر چیز دیگه‌ای که به نظرتون خوب معلوم میشه، این کارا را در جایش بکنین. راههای زیاد وجود داره که شما خود ثابت کنین. لطفاً به خاطر زد خود یا به خاطر نشان دادن خود مردم را در جنجال نندازین، فامیلا را در جنجال نندازین، زندگی کس را خراب نکنین.
یلدا غفوری فارغ رشته اقتصاد است. او میگوید این که جوانان از خوشی ها با خشونت تجلیل میکنند کار زشت است و یکی از دلایل این که جوانان چنین اعمال را انجام میدهند این است که آنها میخواهند خود را به دوستان و همسن و سالانشان نشان بدهند. او چشم دیدش را چنین قصه کرد.
متاسفانه بین جوانای حال یک قسم به اصطلاح خودشان که است، اما متاسفانه کاکگی عیاری و یا هم به اصطلاح خودشان متاسفانه که بسیاری جوانای امروز ما استفاده میکنن بس بود بودن در می چیزا میبینن. طرف خانه میامدیم که دو موتر که اردوش پسرای جوان بودن و اما تو ماه مبارک رمضان بود که با هم پیشکان می زدن. در اصنای پیشکان زدن از اینا یک آدمه که از سرک تیر می شد، اونا نتانستن بریک بگیرن، او را با موتر زدن و قسم او آدم پیش روی ما بچم دید خود دیدم. او آدم وقتی که با موتر زدن مستقیم به فرق داخل جوی افتاد و داخل جوی رفت. تمام روز با این فکر می کردم که آیا امی 5 دقیقه خوشگذرانی از اینا که میخواستن خوش باشن به که دیگه خدا نشان بدن، آیا ارزش از ایره داشت که یک فامیل بی سرپرست بسازن و یک طفلایی که دو ماه مبارک رمضان منتظر آمدن پدر خود بودن و خانم که منتظر آمدن شوهر خود بود اونا را دو غم و درد بشانن. ما متاسفانه در کشور ما بسیاری چیزا آمد، اما فرهنگشه زیادتر کسان هم فرهنگش ندارن. مثلا هر چیز به اول فرهنگ شادن بیاموزه واقعی زیاد داره که هم بر خودشان هم بر دیگران ضرر می رسانن. ضرر بر دیگران می است که وقت اون قسم وقتی که یک نفر از بین میره و یا بر دلیل دستش پایش هر جایش که حاسیب می بینه چقدر بر از او آدم سخت تر می شه، بر فامیلش و بر خودشان هم که زندان میرن صد رقم جنجال دیگه خود و فامیل خود مواجه می سازن.
محمد نوید عظیمی باشنده ولایت کندز است و در کابل در یکی از پوهنتونها درس می خواند. او از خود و دوستانش برای ما قصه کرد که در یکی از محافل عروسی نزدیکانشان باعث ناراحتی بزرگان شده است.
یک روز رفته بودیم به عروسی دوست ما، رفته بودیم شب بود، زمانی که ما از هتل برآمدیم ما خواستیم پشت موتر شا باشیم، از کلگی که در پیش باشیم ما خبر نیم. زمانی که ما پیش رفتیم در پشت موتر شا اما پدر روز پدر شاه بود، اینا در یک موتر بودن. ما خواستیم که پیش بریم، از اینا کده پیش بریم، فکر ما نه، یک خندق او پیش روی ما آمد، اما تایر موتر در اونجا رفت، تمام یاو امیلو شاو که بود، ام موتر پدر آروز که بود، پدر شاه بود، امیری سفید در اینا افتاد که دفعه موتر اینا ما را تعقیب کردن، ما را استاد کردن، ما را چند سیلی زدن.
حمید کامگار میگوید اکثرا جوانان نمیدانند که از مناسبت ها چیگونه تجلیل کنند و این خانواده ها هستند که با فرزندان خود بیاموزند تا روزهای مناسبتی را با خشونت نه، بلکه با آرامی و خوشی تجلیل کنند.
خانواده بیشتر از دیگرها متوجه اولاد خود باشند و اونا را برای کارهای خوب تشویق کنند، نگذارن که برن در سرکا پتاقی وازی و فیرای و شادی نکنند، چون این باعث میشه به خانه دیگه غم بتن. خوب نیست به نظرم به این که به خاطر یک دقیقه هیچ کدام لذت هم نداره.
جوانانی که خوشی ها را با فیر کردن و یا هم با پیشکان موترها تجلیل می کنند، عواقب ناگوار داشتن می تواند. شبنم به این باور است. او می گوید ممکن جوانان به دلیل این گونه تجلیل ها راهی زندان شوند.
خب در عواقبش خود زیادتر و زیادتر است. اولی که شاید امو جوان از قبل تصمیم نداشته باشه، دفعتن امو تصمیم بگیره، جان مقابلشان از بین رفته. یکی که آینده یک جوان کاملا برهم میخوره، درست از زندان میره، ولی وقتی که زندان میره صدها جرم و جنایت دیگر را از زندان یاد میگیره و در کل خانواده جوان ها هم یعنی دوچار آسیب ها و مشکلات زیادتر میشن. مثل که من یک جای گذر داشتم و با یک خانم سر خوردم که او از طریق امی که بچهش تصمیم نداشته کس را از بین ببره، ولی او را از بین برده بود و پدرش نمیتونست که کمک کنه. پدرش یک فرد معتاد بود. پس این میشه که والدین هم توسط امی اطفال سرگردان شوند.
شبنم همچنان افزود که در راهنمایی جوانان بر راه درست اول خانواده و بعدن معلمین مکاتب نقش اساسی دارند.
همه چیز که مربوط یک جوان میشه ابتدا اساس و بنیاد یا کس از جایی که میتونه که از او جلوگیری شوه و فامیل است و والدین است. پدرها و مادرها باید زیادتر متوجه باشن که اولادهایشان، جوانهایشان باقی ها نشست و برخاست دارن. رسانه های اجتماعی زیادتر گیم های انترنتی از گیم های جنگی است. موبایل هایشان باید کنترل کنن، ببینن و زیادتر والدین باید دوست ها همی طفل‌هایشان یا اولادایشان جوانایشان باش خاص افرادی که در بیرون نشست و برخاست دارن، صنفی‌های مکتبشون است، اگر کسایی هستن که تازه به پنتون میرن، باید لحظه به لحظه اگر پیشان موبایل است را چک کنن که با کی ها نشست و برخاست دارن، با کی میبینن. وقتی که ما یا یک جوانی که مثلا از فامیل ما باشه، ما اگر کنترل شه به دست نداشته باشم، پس ابتدا فامیل والدین باید متوجه باشن، اطفال خود جوانان خود کنترل کنن، بعد در مکتب که میرن مسئولین مکاتب، مدیر ها، مدیر صاحب ها، سرمعلمین، استاد ها، معلمین شان زیادتر میتونن که کمکشان کنن. در اوقاتی که در کشورهای دیگه جوان ها میشه مشاور هم در مکتب هم در پانتون ها دارن، ولی اگر ما در افغانستان نداریم، معلمین میتونن که در مکتب، استاد ها در دانشگاه، معلمین یا شاگرد های خود در مکاتب مشوره های درستر و بهترتر را کنن که بتونن راه درست خود جوان ها در زندگی انتخاب کنن.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تکلاکایم دو تا ام بخی 2000 را خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن پیازی مکتب از اونمو ماش 3.5 هزار
تو وقت شده ما به حساب ده قلمات تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست. فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تمین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
شنوندگان رادیو آزادی و علاقمندان برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه جوان ورزشکاری را برای شما به معرفی می‌گیریم که در رشته بوکس قهرمانی به دست آورده است. این جوان نوراحمد حبیبی نام دارد. وی در ولایت ننگرهار به دنیا آمده است و در یکی از مکاتب دولتی همین ولایت مکتب را به پایان رسانیده است.
تعلیمات ابتدایی خویش را در مکتب تجربوی و دوره ثانوی را در لیسه عالی چکنوری به درجه عالی با پایان رسانیدیم. البته بعد از فراغت مکتب یک زمان مصروف کورس های کوتاه مدت و دراز مدت در بخش های مختلف بودم، چون علاقمندی زیاد به ژورنالیسم داشتم. در پهلوی ازی که ورزش می کردم درس ها و کورس های کوتاه مدت و دراز مدت در ژورنالیسم تعقیب کردم. در ابتدا نتوانستم که تحصیلات خویش را با پیش ببرم، اما بعدن در سال 2011 توانستم که فرصت پیدا کنم تا تحصیلات عالی خود انجام بدم. همو بود که در سال 2011 در پوهنتون ننگرهار در دپارتمنت تاریخ تحصیلات عالی خویش را آغاز کردم و در سال 2015 از پوهنتون ننگرهار از پوهنزه تعلیم و تربیه از دپارتمنت تاریخ به درجه عالی فارغ التحصیل شدم.
نوراحمد حبیبی در کنار ورزش در رشته ژورنالیسم درس خوانده است و با وجود ورزش کارهای رسانه‌ای نیز داشته است.
اولین وظیفه را که آغاز کردم در تلویزیون ملی ولایت ننگرهار بود. البته برنامه های تلویزیونی داشتم، فعالیت های رسانه‌ای بود که در تلویزیون ملی ولایت ننگرهار داشتم. بعدن در کمپانی پهنا گروپ مسئول هماهنگی رسانه ها در دفتر مطبوعات والی ننگرهار ایفای وظیفه کردم. چون علاقمندی که به رسانه داشتم، علاقمندی که به ژورنالیسم داشتم و استعدادی که البته داشتم در بخش رسانه و مطبوعات در کمپانی پهنا گروپ موفق به این شدم که مسئولیت هماهنگی رسانه ها را در ولایت ننگرهار و در زون به عهده بگیرم. البته تمام رسانه هایی که در ولایت ننگرهار مسئولیت داشتن، فعالیت داشتن، کنفرانس های مطبوعاتی برایشان فراهم می ساختم، ملاقات های مطبوعاتی که با رؤسای حکومت داشته می بودن، با والی داشته می بودن، با معاونینش داشته می بودن، با رئیسای مختلف ادارات دولتی که ملاقات های مطبوعاتی داشته می بودن و مصاحبه ها داشته می بودن، تمامش هم تنظیم می کردم و برنامه های مطبوعاتی را برشون فراهم می ساختم. از سال 2015 تا 15 آگست در دفتر رسانه های ولایت ننگرهار به صفت معاون سخنگوی ژورنالیست و مشاور ورزشی مقام و همچنان به صفت رئیس المپیک ولایت ننگرهار ایفای وظیفه کردم. فعلا حکم ملی فدراسیون بوکس افغانستان هستم و به نام حبیبی بوکسینگ و فیتنس کلاب یک کمپ ورزشی دارم که مشغول تربیت جوانان در رشته مجدنی هستم.
نوراحمد میگوید وی از زمانی که متعلم بود برشته ورزشی بوکس علاقه داشت و از آن زمان تمریناتش را آغاز کرده است.
در دوران مکتب، در دوران نوجوانی یکی از شوخترین بچه‌های صنف ما بودم و وقتی که ما فوتبال می‌کردیم با همسینفی‌های خود، امو بچه‌ای که بسیار شوخ می‌بود و بچه‌ای که بسیار فعال می‌بود و بسیار پشت توپ می دویدم و عریفا را نمی ماندم که با سر ما گل بزنن، اوما بودم که فیزیکی بسیار قوی داشتم، نفس بسیار قوی داشتم و سرعت بسیار تیز داشتم. در هر ساتری که ما در دوران مکتب می کردیم، باز گروپ سنفی های ما می خواستن که عضو تیمشان ما باشم، چون در هر تیمی که ما می بودم و تیم برنده و موفق می بود. در مو دورانی که ما مکتب بودیم، صنف 7 و 8 مکتب بودیم، استاد نوراحمد سمسور صافی تازه از ایران برگشته بود به افغانستان و در لیسه ما در یک صنف وقتی که مکتب رخصت می شدن اینا ورزش بوکس آغاز کردن. دو دوران چند روز ما استاد سنوار رحمان هستم سوره می دیدم که اینا ورزش بوکس می کردن و مشغول ورزش بوکس می بودن. آیستا آیستا با سپری کردن چند روز علاقه مندیم به ورزش بوکس اضافه تر شد. در این دوران چندین هم سنفی های ما بود، یکیشام احد جان است که فعلا در مسکو زندگی میکنه و دوست دیگه خوب ما حکمت الله جان است که در ننگرهار است. ما سه سنفی های ما رفتیم داخله کردیم و تمرین با استاد سنوار رحمان سمسور صافی پیش بردیم، چون ورزش بوکس یکی از سخت‌ترین ثقیل و بسیار دشوار ورزش بود. بعد از مدت یک ماه هر دو دوستای ما که همراه من یک جای ورزش شروع کردیم، هم سنفی ما بودن، اونا ورزش ماندن، گفت ما نمیتونیم، توانی زیر نداریم که ورزش بوکس با پیش ببریم. تنها ما بودم که ورزش بوکسینگ با تمرینات دشوار و سخترش محکم کردم و سپورت و پیش بردم. در یک زمان حکومت پیشین طالبان بود، اجازه زیر نداشتیم که ما در کلاب خود فایت کنیم یا مشتزنی کنیم، بخاطر که طالبان منع کرده بودند که شما یکی دیگر در صورتتان مشت باید نزنین، در روی باید مشت نزنین، چرا که از نگاه دین اسلامی منع است. در اون دوران یک استعداد بسیار عالی داشتیم، اما مسابقات بوکسینگ اصلا هیچ صورت نداشت.
نور احمد حبیبی با موفقیت هایی که در مسابقات داخلی داشته توانسته است عضویت تیم ملی را به دست بیاورد، اما نظر به مشکلاتی که وجود دارد و ای نتوانسته است که در مسابقات جهانی اشتراک کند.
در حکومت جمهوریت، البته در حکومت انتقالی افغانستان، ما توانستم در اولین مسابقات تیم ملی که در مرکز افغانستان در کابل دایر شد، در این مسابقات پیش از 20 ولایت افغانستان اشتراک کردند که اولین مسابقات ملی را حاجی عبدات محمد پیندختری که فعلا معاون المپیک افغانستان است، در اون زمان رئیس فدراسیون بوکسینگ افغانستان بودن، ما وقتی مسابقات در 2015 دایر کردن، توانستم که در این مسابقات در رقابت های ملی اشتراک کنم و توانستم که مجتنا و بوکسرهای پرقدرت خود را شکست بدم و مسابقات به موافقت از آن خود کنم. در مسابقات بعدی که امو استعدادی را که من نشان دادم در اولین دور مسابقات تیم ملی بوکسینگ افغانستان، بعدن به تمرینات فشرده خویش ادامه دادم و ورزش را در زندگی خود یک گزینه مهم دانستم. برای قهرمانی های بیشتر هدف قرار گرفتم. در مسابقات ولایتی که در ولایت ننگرهار دایر شد و همچنان در مسابقات ملی سهم فعال گرفتم، توانستم عضویت تیم ملی کشور را از آن خود کنم، چون هدفی که داشتم که میخواستم که عضویت تیم ملی کشور از آن خود کنم و یک ملی پوش افغانستان شوم، به هدف خود رسیدم. در دوران مجدنی مسابقات خود لقبای بسیار خوب و بهتر گرفتم که لقب بهترین مجدن در سطح افغانستان از آن خود کردم، ستاره مجدنی را در زون شرق از آن خود کردم و لقب نکاوردن افغانستان را در مسابقات آسیا از خود کردم. در مسابقات داخلی در چندین سالی که مسابقات تیم ملی کشور دایر می شد اشتراک می کردم و با نتیجه خوب عضویت تیم ملی کشور از آن خود می کردم. چون عضویت تیم ملی بوکس افغانستان نداشتم، در اولین مسابقات خارجی خود در کشور تاجکستان سهم گرفتم که مسابقات آسیایی توانستم که حریفای پرقدرت کشورهای تاجکستان و قزاقه نکاوت بزنم، شکست بدم و قهرمان آسیا هم شام. بعدا در مسابقات ازبکستان، در مسابقات امارات متحده عرب توانستم که در کمپای ورزشی اشتراک کنم و حریفای پرقدرت خود شکست بدم و برای کشور خویش دستاورده گوناگون کسب کنم. نظر به مشکلات اقتصادی که داشتم، مسئولیت‌هایی که داشتیم، نتوانستم در مسابقات جهانی مجدنی پوانتون‌های جهان که در مسکو دایر گردیده بود اشتراک کنم. یگانه مشکلی که داشتم بعد از اینکه ویزا از سفارت روسیه به دست آوردیم گرفتیم، درست قبل از سفر به مسکو تمام مصارف باید شخص میکرد، چون حکومت امکاناتی را نداشتن که سفری ورزشکارا را بتن. هرچی کوشش کردم که کسی پیدا شود تکت تیاری مرا کنه، حداقل مده مسابقات جهانی اشتراک کنم، چون تکت تیار نداشتم و هیچ کسی مرا کمک نکرد. در مسابقات ایتالیا که برای اخطار مرگ داده شد که نباید اشتراک کنم و شخص دیگه باید اشتراک کنم، چون در افغانستان بر شما بهتر معلوم است که دو طبقه اشخاص در هر زمان پیش می باشند، که یکی پول داشته می باشند و دیگه هم کسایی که واسطه داشته می باشند یا روابطی داشته می باشند، اونا پیش می بودند. چون خودم امو روابطی که یک کس باید واسطه خوب داشته می بود نداشتم و استعداد بالایش چشم پوتی زیاد بود، نتوانستم در مسابقات ایتالیا هم اشتراک کنم.
نور احمد حبیبی می گوید بهترین خاطرات زندگی وی برنده شدن او در مسابقات است. او از جوانان می خواهد تا برای سالها پیشرفت افغانستان تلاش کنند.
خاطره ها ورزشکار ها تمام زندگی یک ورزشکار خاطره است و زندگی کردن در افغانستان همه خاطره خاطره است. بهترین خاطرهایی که در دوران ورزش داشتم، هر مسابقه را که برنده بشیدم یک خاطره بود، هر روزی را که ورزش می کردم یک خاطره بود، هر روزی را که با دوستای خود می بودم یک خاطره است. اما از همه کرده بدترین خاطره که داشتم این بود که تکت رفتن مسکو را نداشتم و برگشتم به خانه. این بدترین خاطره بود که پاسپورت و ویزیم امرایم بود و هیچ کس پیدا نشد که قهرمان افغانستان سپانسر کنه، سپورت کنه، یک تکت تیاره برش بگیره تا بیرق افغانستان در مسابقات جهان بلند کنه. این بدترین خاطری که تا حال از یادم نمیره همی بود. پیام به جوانان امین است که جوانان عزیز فکر و اندیشه جور کردن کشور را داشته باشند. جوانان کشور ما بهترین استعداد دارند. تقاضای ما از جوانان این است که باید برای صلح و همبستگی ملی کار کنند و هدف یک کشور صلح، آرام و مستقل را داشته باشند و برای صلح و برای محو مواد مخدر مبارزه جدی کنند و هیچ فرصت ندن تا یک جوان ما دچار مواد مخدر و دچار بدبختی شوند.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا معدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا هفته و برنامه بعدی، خداوند نگهدار شما.
گفتم دل بی قرار دارم چکنم، یک یار در این دیار دارم چکنم.
تو نالا نکو که کار آسان نبود، دل را بدهی بیار آسان نبود.
ای نالا کنم درد تو بیمارم تر، رسوا و ردیب امیشه اگ یارم تر.
جان خریدی بیمار شوی، شاید برای
نبود اگر بمیرم شادم پیش از سردار بکن دم آبادم
ای